بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین آمین یا رب العالمین. النکتة الثانیه، صفحه 189. این که ما گفتیم ارتکاز عرفی منشأ القاء خصوصیت می شود و ما با ارتکاز عرفی می توانیم خصوصیت را از دلیلی که و موضوعی که در دلیل ما وارد شده القاء کنیم و حکم در این دلیل را به موارد دیگر سرایت بدیم. می فرماین این ارتکاز عرفی بایستی به یک درجه باشد، به یک مثابه و حدی باشد که موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود. بایستی درجه این ارتکاز بالا باشه، واقعا موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود، و الا صرف ارتکازی که این ارتکاز ضعیف است و جوریه و طوریه که ای بسا مغفول عنه، و اگر انسان بخواد بهش توجه کنه نیاز به فکر و تأمل داره. به این راحتی چون این ارتکازی حاصل نمیشه، ضعیفه، نیاز به تأمل و تدبر و تفکر داره، یا اینطور ارتکازی سبب ظهور نمیشود. خب این نکته بسیار مهم. وقتی یه مثالی رو مطرح میکنن، میگن ببینید شارع فرموده مثلا البولو نجسون، بول نجس، حکم نجاست بول را شارع بیان فرمود. خب حالا ما خواهیم این حکم نجاست بول رو سرایت بدیم به یک بولی که داخل بدنه، در مجاری بول، درون بدن یا داخل در مثانه است. آیا می توان گفت که عرف چنین میفهمد که حکم نجاست بول را از این بولهای بیرونی و خارجی سرایت میدهد عرف به بول درون بدن؟ بعضی از فقها فرمودن نخیر و انکار کردند که ارتکاز عرفی در یه ایتور جایی سبب سرایت و تعدی حکم نجاست بول به بول داخل مثانه نمیشه. چرا؟ چون گفتن در اینجا ارتکاز عرفی برای الغاء خصوصیت از بول خارجی و سرایت حکم نجاست از بول خارجی به بول درون بدن، این اصطلاحاً ارتکاز عرفی ضعیف است، قوی نیست، طوری نیست که موجب ظهور در عدم خصوصیت باشد. ببینید این نکته دوم، النکته الثانیه، لابد لإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي ما مجبوریم برای القاء خصوصیت از طریق ارتکاز عرفی، چون گفتیم ارتکاز عرفی منشأ پنجم بود، منشأ پنجم برای القاء خصوصیت. خب ما بخوایم القاء خصوصیت کنیم به وسیله ارتکاز عرفی، حتما بایستی در اینجا مجبوریم من ثبوتهی به مثابت یوجب الظهور فی عدم الخصوصیه، حتما مجبوریم که این ارتکاز عرفی ثابت باشد به مثابه و به حد و درجه‌ای که موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود و انتفاء الاحتمال المعتد بهی اقلائیان للفرق بین مورد النص و غیره. و بایستی حتما این ارتکاز عرفی به گونه‌ای باشد، به حدی باشد که موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود و موجب بشود انتفاء احتمال معتد به اقلائیه برای فرق بین مورد نص و غیر مورد نص. بایستی این احتمال منتفی باشد. ببینید مثلا در نص آمده که الرجل مثلا اذا شک بین الثلاث والاربع، مثلا وظیفش آن است که بنا رو بر چهار بگذاره، بنا علی الاربع. در روایت آمده الرجل. خب ما میخوایم القاء خصوصیت کنیم، عرف میاد با ارتکازی که براش حاصل میشود میگوید آقا جان رجل در این سؤال موضوعیت ندارد، ما خصوصیت رجل رو الغا میکنیم و میگیم این حکم به لحاظ این که شک بین سه و چهار هم برای زن به وجود میاد هم برای مرد به وجود میاد، لذا رجل در این روایت خصوصیت نداره. خب در اینجا احتمال فرق بین مورد نص که رجل هست و غیر مورد نص که مثلا مرأه و زن هست، واقعا این احتمال فرق بین این دوتا در این حکم واقعا منتفیه. پس می فرماین بایستی در ارتکاز عرفی احتمال فرق بین مورد نص و غیر مورد نص، این احتمال فرق یک احتمال معتد به اقلائی نباشد، اصلا یا فرقی نباشد، یا اگرم احتمال فرق میدیم بایستی این احتمال ضعیفی باشه، معتد به نباشه. پس اگر جایی بود که احتمال فرق بین مورد نص و غیر مورد نص یه احتمال معتد به اقلائی بود، در یه اوتر جایی ارتکاز عرفی نمیتواند منشأ القاء خصوصیت بشود. پس بنابراین میفرماین ولذا قد ینکر، گاهی انکار میشود توسط برخی از فقها، و بعضی از فقها انکار میشود ان یقتضی الارتکاز العرفی تعدا
دل حکم به نجاسه الى مثل البول داخلی. میفرماین لذا گاهی انکار میشود که ارتکاز عرفی اقتضا کند تعدی و سرایت حکم به نجاست را از بول، حکم به نجاست بول رو سرایت بدیم به چی؟ به مثل بول داخلی الذی لا یمکن ادراکه عادتا، که عادتا قابل ادراک نیست، دیده نمیشه، درون بدنه، کما اذا کان فی المثانه، مثلا بولی که هنوز بیرون نیامده، از بدن جدا نشده و ما او رو ادراک نمی کنیم، در مثانه است. بعضی از فقها گفتن نخیر، در یه ایطور جایی ما نمیتونیم حکم به نجاست بول رو سرایت بدیم به این بول داخلی. چرا؟ چون این ارتکاز عرفی در اینجا وجود نداره، یا اگرم وجود داره این ارتکاز عرفی سبب ظهور در عدم خصوصیت نمی شود، لذا نمی شود این حکم را به اونجا و به بول داخلی سرایت داد. حالا توضیح مطلب، همین مطلب رو دوباره توضیح میدن. میفرمایند که ما در ادله نجاسات نداریم که مثلا البول و نجسون که حکم رفته باشه روی بول با همون عنوان کلی که بفرماید البول و نجسون، که هم شامل بول خارجی بشود هم شامل بول درون بدن و داخلی. نه خیر، بلکه در ادله و روایات تماما حکم نجاست رفته روی مصادیق خارجی، این بول خارجی، این بولی که در بیرون تحقق پیدا کرده و خارج از بدنه. خب حالا در این فرض ایشون میفرمایند ما نمیتونیم حکم نجاست رو تعدی بدیم به بول درونی، مگر اینکه یک ارتکاز عرفی وجود داشته باشه و این ارتکاز عرفی بیاد به ما بگه آقا جان فرقی بین بول خارجی و بین بول درونی نیست، یعنی بایستی یه ارتکازی وجود داشته باشه که بیاد بگه ارتکاز عرفی به ما بگوید که ببینید این بول خارجی که مورد سؤال بوده در روایات این خصوصیت ندارد، ما خصوصیت رو ازش الغا میکنیم و میگیم آقا جان تفاوتی بین این بول درونی و بول بیرونی و خارجی نیست، هر دوتا در بول بودن یکسانند. پس اگر یه ایطور ارتکاز عرفی وجود داشته باشه ما میتوانیم حکم نجاست بول را سرایت بدیم به اون بولی که درون مثانه هست، اما یه ایطور ارتکازی مورد انکار بعض فقها قرار گرفته. آقایان فرمودن ما یه ایطور ارتکازی نداریم. ببینید و توضیح ذلك ان ادله نجاست الاعیان نجسته کالبول والغائط والدم و غیرها، فرمودن ادله و دلائلی که دلالت دارن بر نجاست اعیان نجسه مثل بول و غائط و دم و غیرها، مردار و امثال اینها، منی و امثال اینها، مثلا منی، انما وردت فی مصادیق هل خارجیه، این روایات وارد شده در باب مصادیق خارجی. طرف آمده عرض کرده آقا جان اثاب ثوبی المنی، این منی ریخته رو لباس من، چه کنم؟ امام فرموده که این لباس رو مثلا بشویی. خب ولم یرد دلیلون علا نجاستها به عناوین هل کلیه، در دلیل و در لسان دلیل وارد نشده که این نجاسات با عناوین کلیه دارای نجاستند. نفرموده البول المطلق نجسون، گفته این بولی که در لباس شماست نجس است، او رو تطهیر بکن. چون اگر دلیل این گونه بود که با عناوین کلیه سر و کار داشت، گفته بود البول و نجسون، اون وقت با این عمومیت شامل می شد هم بول خارجی را هم بول داخل بدن را، حتی یعم به اطلاقهی للمصداق داخلی المذکور. چون اگر دلیل وارد شده بود بر نجاست این نجاسات به عناوین کلیه، با این اطلاق دلیل شامل می شد هم مصداق خارجی را هم مصداق داخلی مذکور را. فلا وجه تعدی الی، پس دیگه وجهی برای تعدی الیه یعنی به این مصداق داخلی مذکور وجود ندارد، چون فرض آن است که این ادله با عناوین کلیه در هر صورت در این ادله این عناوین با عناوین کلیه و این نجاسات با عناوین کلیه وارد نشدن تا شامل اصطلاحاً این مصداق‌های داخلی هم باشه. فلا وجه للتعدی الیه، این ضمیر الیه به المصداق الداخلی المذکور برمیگرد، مگر اینکه بگوییم یه ارتکاز عرفی وجود داره سبب القاء خصوصیت میشود. الا ان یدعا ان الارتکاز العرفیه یقتضی القاء الخصوصیت من الموارد المنصوصه، مگر ادعا شود که ارتکاز عرفی اقتضا میکند القاء خصوصیت را از موارد منصوصه. بگیم آقا جان این موارد منصوصه خودشون خصوصیتی ندارن، لذا از اینها این خصوصیت رو ما الغا میکنیم و حکم رو سرایت میدیم و تعدی میدیم به غیر موارد منصوصه. لکن آیا چون این ارتکاز عرفی وجود داره؟ بفرمایند و هو ممنوع. نه خیر، یعنی طور ارتکاز عرفی که اقتضاء الغاء خصوصیت کند از موارد منصوصه ممنوع هست و چون این ارتکاز عرفی وجود ندارد. چرا؟ چون عرفن بینی و بین الله احتمال فرق عرفیه قابل اعتنا و قابل ملاحظه وجود دارد، تفاوت عرفی بین داخلی و خارجی وجود دارد. ای بسا واقعا فرق باشد بین اون منی که داخل بدن است و بین اصطلاحا اون منی که خارج بدنه. برای همین خاطره که مثلا آب دهان انسان، با این که این آب دهان انسان در هر صورت در دهان انسان مرتبط است این رطوبت این مایع
تمام امایات در بدن به یکدیگر متصلند. اما آب بدن، آب دهان رو ما حکم به نجاستش نمی کنیم، با اینکه یه جورایی متصل با مثلا منی داخل بدنه، متصل با غائط داخل بدنه، متصل با بول داخل بدنه. پس معلوم میشه یک فرق اساسی و عرفی وجود دارد بین نجاست داخلی و خارجی. برای همین خاطر است در مورد حیوان که کشته میشود میگویند خونی که از بدنش خارج میشود اون خون نجس است، ولی خون باقی مونده در بدن پاکه، حکم به طهارتش می شود. پس احتمال فرق، اونم احتمال فرق عرفی وجود دارد. عرف فرق میگذاره بین نجاست داخلی و خارجی، دقیقا مثل همون تفاوت بین اونجایی که آب دهان داخل دهان باشد، هیچ نفرتی انسان نسبت به آن ندارد، ولی همین آب دهان اگر بیرون از دهان قرار بگیرد و آب دهان رو از دهان بیرون بیاندازیم، این سبب تنفر و نفرت می شود. لذا می فرمان این دقیقا مثل تفاوت و فرق بین ما اذا کان ما و ریقه داخل الفم، جایی که ماء ریق و آب دهان داخل دهان باشد و خارج دهان باشد و خارجه. خب اینها با هم دیگه تفاوت دارن، ولیکن فیه تأملون، لیکن در این مطلب تأمل است که ای بسا بین اینها فرقی قائل نباشی. اگر گفتیم بین این دو فرق است، بین موارد منصوص و غیر منصوص اگر گفتیم فرق است، نمیتوان اصطلاحاً الغاء خصوصیت کرد. اگر گفتیم فرق نیست، اون زمان انسان میتواند الغاء خصوصیت بکند. تمام شد. المنشأ السادس مناسبت الحکم والموضوع. این رو هم مختصر عرض بکنم. گفتیم چند تا منشأ وجود دارد، این آخرین منشأ، مناشأ متعدد وجود دارد برای عدم خصوصیت، ظهور در عدم خصوصیت. گفتیم ظهور در عدم خصوصیت چند تا منشأ داره. حالا میرسیم به منشأ ششم. یکی از اون منشأ اصطلاحاً عدم ظهور در عدم خصوصیت عبارت است از مناسبت الحکم والموضوع. البته بحث از این مناسبت الحکم و موضوع رو در فصل چهارم انشاء الله، این فصل اول است که بحث از الغاء خصوصیت، فصل چهارم صفحه 221، الفصل الرابع مناسبت الحکم و موضوع، که تمام ویژگی های این بحث و جزئیات این بحث مفصلا اونجا انشاء الله مطرح خواهد شد. اما این که خود مناسبت حکم و موضوع هم میتواند منشأی باشد برای ظهور کلام در عدم خصوصیت، اینجا هم به عنوان منشأ ششم مطرح شد. ببینید مثلا قرآن کریم فرموده است فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید مسئله ای را، اطلاع ندارید از چیزی، شما از اهل ذکر سوال کنید. اهل ذکر، خب در اینجا یک حکم داریم و یک موضوع داریم. حکم وجوب سواله،
واجب است سوال کردن موضوع کیه و چیه. می‌فرماید اهل ذکر، فسألو عن اهل ذکر، واجب است سوال کردن از اهل ذکر. مراد از اهل ذکر یعنی اهل اطلاع. سوال کنید از اهل اطلاع آیا اون حکمی که با این موضوع یعنی اهل اطلاع مناسبت دارد سوال است یا نه استطلاع است. میگن مناسب با موضوع اهل اطلاع سوال نیست، پس ما از این سوال الغای خصوصیت میکنیم، میگیم سوال موضوعیت نداره، مهم استطلاع، طلب اطلاع کردن. حتی اگر این طلب اطلاع کردن به وسیله سوال نباشد، ما از اهل ذکر مثلا از یک مجتهد مسئله شرعی میخوایم بپرسیم، ایشون اهل اطلاعه، ما ازش میتونیم سوال کنیم، یک نوع استطلاعه. میتوانیم فرض بفرمایید که مثلا در کتاب او، در رساله او ببینیم، میتوانیم از عمل او فرا بگیریم. استطلاع فقط منحصر در سوال نیست، طرق متعددی دارد. پس مناسبت بین حکم و موضوع خود میتواند منشأی باشد برای ظهور کلام در عدم خصوصیت. المنشأ السادس مناسبت الحکم و الموضوع من جملت ما ینشأ منه الظهور فی عدم الخصوصیه، از جمله چیزهایی که ازش از آن سرچشمه میگیرد و نشأت میگیرد ظهور در عدم خصوصیت، چیزی است که نامیده میشود به مناسبت الحکم و الموضوع. ما یسمى به مناسبت الحکم و الموضوع، کما ان الآیه کریمه، همونطوری که آیه کریمه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این آیه شریفه بعد ملاحظت تناسب الحکم و الموضوع، بعد از آنی که ملاحظه بکنیم تناسب حکم و موضوع را در این آیه شریفه، ظهور دارد در چیچی ظاهرون فی انه لا خصوصیت للسؤال، ظهور دارد در این که آقا جان خود سوال در اینجا خصوصیتی ندارد، بل یجب و رجوع الجاهل الالعالم، بلکه این آیه میگوید از اهل اطلاع شما استطلاع کنید، از اونها بپرسید. انسان جاهل به عالم رجوع کند، حالا به ای نحو من الانها، به هر طریقی از طرق استطلاع، ولو به قرائت کتابه، ولو به این که ما کتاب اون اهل ذکر و اهل اطلاع را مطالعه کنیم، از عمل او چیزی یاد بگیریم. و یعطی البحث عنها فی الفصل الرابع، انشاءالله بحث از این مناسبت الحکم و الموضوع در فصل رابع خواهد آمد، و همچنین و کون و مورد اعمالها، بله مورد اعمال این به هر صورت مناسبت الحکم و الموضوع، بله بیان خواهد شد که اعم است از تعدیت الحکم من موضوع الى غیره، که در اونجا این مسئله را مفصل بحث خواهیم کرد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.